بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی فداه و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. تنبیه ششم از تنبیهات بحث اجازه و احکام اجازه راجع به این است که آیا وقتی مالک اصلی ملتفت شد که ملک او را بایع فضولی در عقد معامله کرده است، فوراً باید اجازه بدهد یا اینکه میتونه در اجازه بعد از علم به عقد تأخیر بیندازه مدتی یا مدتهایی حتی طولانی اجازه رو به تأخیر بیندازه؟ آیا فوریت در صحت اجازه شرط است یا نه فوریت شرط نیست؟ جناب شیخ می‌فرمایند که فوریت شرط نیست، به خاطر اینکه ادله دال بر صحت عقد فضولی در صورت اجازه مالک اطلاق داره، عموم داره، چه اجازه مالک علل فور باشد بلا فاصله بعد از علم به عقد اجازه بدهد، چه اجازه مالک با تأخیر باشه. اطلاق و عموم اون ادله شامل هر دو صورت میشه، پس فوریت در صحت اجازه شرط نیست. السادس، الاجازت لیست علی الفور للعمومات و لصحیحت محمد ابن قیس. اجازه بر فوریت نیست به خاطر عمومات. عمومات چه عموماتی است؟ عموم جمع محلای به الف و لام در آیه شریفه اوفو بالعقود. خب اینجا عقد فضولی ما همراه با اجازه شده است، چه این اجازه با تأخیر باشد یا با فوریت باشه. عموم وجوب وفای به عقود شامل حالش میشه. ولی صحیحت محمد ابن قیس و همچنین به خاطر صحیحه محمد ابن قیس که اگر یادتون باشه روایت صحیحه محمد ابن قیس از امام باقر بود که در زمان امیرالمؤمنین یه آقازادهی کنیز پدرش رو رفت فروخت فضولن، اون کنیز از اون مشتری باردار شد، وضع حمل کرد، بعد آقای مالک اصلی که پدر بایع فضولی باشه از راه رسید، گفت کنیز من کو؟ گفت کنیز تو فروختم. اومد یقی آقای مشتری رو گرفت، گفت کنیز من رو من بده، بچه ایم که به دنیا آورده غلام من است. اومدن پیش امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین حکم کردن به نفع مالک اصلی، گفتن کنیز و فرزند کنیز رو باید بدی به این مالک اصلی. خلاصه تا اینکه مالک آقای مشتری که پدر اون نوزاد بود با توصیه‌ای که امیرالمؤمنین بهش کردن بعد از مدتی خلاصه راضی کردند مالک اصلی را و مالک اصلی اجازه داد اون عقد فضولی پسرش را. امیرالمؤمنین هم فرمودن که عقد صحیحه، کنیز ملک آقای مشتری شده، نوزاد هم فرزند مشتریه و آزاد، حر غلام نیست، چون اون عقد صحیح شد. وقتی عقد صحیح شد فرزند این جاریه میشه حر، چون پدرش آقای مشتری حره، یه غلام اون مالک اصلی نیست. خب در اینجا ما میفهمیم که این اجازه یقیناً بر فور نبوده، مدت ها این آقا به اصطلاح احتجاج داشته، درگیری داشته، دادگاه داشته، بعد مدتی اجازه داده. پس اینجا اجازه با تأخیر شرعاً معتبره و میتونه مصحح عقد باشه، فوریت لازم نیست. و اکثر المؤیدات المذکورت بعدها، همچنین به خاطر اکثر روایاتی که مؤید صحت عقد فضولی هستند که ذکر شدن بعد از روایت صحیحه محمد ابن قیس، در کجا ذکر شدن؟ طبق چاپ کنگره حضرت شیخ صفحه 354، اونجا رجوع کنید در بحث ادله صحت عقد فضولی. جناب شیخ روایاتی را که دلالت دارد بر صحت عقد فضولی ذکر میکنن و از جمله روایت صحیحه محمد ابن قیس رو و روایاتی بعدش رو میفرماد. شما اون روایات بعدش هم ملاحظه کنید، میبینید اون روایات هم دلالت دارن بر این که فوریت در اجازه لازم نیست. حالا ولو لم یجز المالک ولم یرد حتی لزم تضرر الاصیل به عدم تصرفهی فی منطقه لعنه و الیه علی القول بالکشف فالاقوا تدارکه بالخیار او اجبار المالک علی احد الامرین. حالا اگر آقای مالک اصلی خبردار شد که مبیع رو عقد فضولی کردن و حالا هم ایشون تصمیم نگرفت به اجازه دادن، تصمیمم نگرفت به رد کردن، نه اجازه داد نه رد کرد، مهمل گذاشت این عقد فضولی رو، خب این منجر میشه به تضرر اون مشتری اصیل. چرا؟ چون اون مشتری اصیل بنابر قول به کاشفیت، مادامی که تکلیف این عقد معلوم نشه، نه حق داره در ثمن خودش تصرف کنه، نه حق داره در مبیع مالک اصلی تصرف کنه، نه در عوض میتونه تصرف کنه، نه در معوض، علل قول بالکشف. و در این صورت این آقای مالک اصلی هم حالا میخواد مطلب رو مهمل بگذره، نه رد کنه که این آقا تکلیفشو بدونه، نه اجازه بده که باز تکلیفشو بدونه، این موجب تضرر اون مشتری اصیل میشه. میفرمان اگر موجب تضرر شد ولو لم یجز المالک، اگر مالک اجازه نداد، ولم یرد ردم نکرد، حتی لازم تضرر الاصیل، تا اینکه لازم آمد متضرر شدن آقای اصیل به عدم تصرفهی فی منطقه لعنه و الی، به این که تصرف نکند آقای مشتری اصیل در اون چه منتقل شده از طرف او، یعنی در ثمن، و اون چه منتقل شده است به سوی او، یعنی در مبیع، نه در ثمن تصرف کنه مشتری اصیل، نه در مبیع تصرف کنه. توی این مدت طولانی آقای مالک اصلی هم تکلیف روشن نمی کنه. علل قول بالکشف، بنابر قول به کشف این چنینه، نه بنابر قول به ناقلیت. حالا اگر چنین شد فالاقوا، جناب شیخ می فهمد اقوا اینه، تدارکه بالخیار او اجبار المالک علی احد الامرین، جبران کردن اون ضرر است به خیار فسخ برای مشتری. بگیم آقای مشتری شما خیار فسخ داری؟ میتونی؟ اگر دیدی داری ضرر میکنی تو این مدت طولانی، میتونی بگی فسخت العقد، من عقدمو فسخ کردم، بری ثمنتو بگیری و در ثمنت تصرف کنی. او اجبار المالک علی احد الامرین، یا اینکه حاکم شرع مجبور کند مالک را بر یکی از دو امر، یا اجازه بده یا رد کن، تکلیف این عقدو مشخص کن. خب جناب شیخ در اینجا کلمه مشتری رو نیورده، کلمه اصیل رو آورده. چرا؟ چون آقا احکامی که ما داریم میگیم اختصاص ندارد به این که طرف اصیل خصوص طرف مشتری باشه، ولی معمولا ما مثال میزنیم برای مشتری، برای تقریب ذهن. میتواند طرف اصیل طرف بایع باشه، طرف فضولی طرف مشتری باشه. هر طرفی که اصیل بود خلاصه علل قول بالکشف نمیتونه در اون چه ازش منتقل شده و اون چه به سویش منتقل میشود تصرف کنه. لذا اگر منجر به ضررش شد، گفتیم که اون ضرر رو جبرانش میکنیم یا با خیار دادن، خیار فسخ دادن به اون طرف اصیل، یا با اجبار حاکم شرع آقای مالک را بر احد الامرین. تنبیه هفتم، تنبیه هفتم بحثش راجع به اینه که آقا عقد فضولی گاهی منعقد می شود روی یک مبیعی که زو اجزا است، یک مجموعه ای از اجزاه. آیا اجازه‌ای که آقای مالک اصلی میخواد بده حتما باید منطبق باشد بر جمیع اجزاء مبیع که عقد فضولی بر او منعقد شده، یا مالک اصلی میتونه بعضی از اجزاء رو اجازه بده بیعش رو، بعضی از اجزاء رو اجازه نده بیعش رو؟ مثلا یک تن برنج فضولاً فروختن به آقای مشتری، آقای بایه، آقای مالک اصلی، آیا میتواند بگه من نصف این یک تن برنج رو اجازه میدهم، عقد فضولی را نصفش رو اجازه نمیدهم؟ آیا میتونه بعضی از این اجزاء مبیع رو اجازه بدهد بعضی رو رد کنه، یا باید حتما اجازه مالک منطبق باشه از حیث عمومیت یا خصوصیت بر اجزاء مبیع؟ اگر این اجزاء عقد فضولی ما یک تنه، اجازه هم باید بر جمیع یک تن وارد بشه. اگر اجزاء مبیع در عقد فضولی ما 500 کیلوه، باید اجازه هم بر همون 500 کیلو واقع بشه. مطابقت شرط هست یا شرط نیست؟ یه سوال. سوال دوم، اگر در عقد فضولی عقد روی شرایطی منعقد شد، آیا لازم است اجازه ای هم که آقای مالک میده منطبق بر اون شرایط باشه، یا اینکه میتونه بگه یه شرطش رو اجازه میدم یه شرطش رو اجازه نمیدم، بعضی از شرایط رو اجازه بده بعضی از شرایط رو اجازه نده، یا اصلا بگه من اصل عقد رو اجازه میدم هیچ کدوم از شرایط رو اجازه نمیدم؟ آیا میتونه؟ مطابقت شرط یا مطابقت از حیث شرط لازم نیست؟ اینم سوال دوم. سوال سوم، اگر عقد ما مطلق بود بدون شرط بود، آقای مالک اصلی میتونه برای اجازه اش شرط تعیین کنه مشروطاً اجازه بده؟ یعنی باز مطابقت از این طرف، یا اینکه نه مطابقت لازم است به این معنا که چون عقد مطلقه اجازه هم باید مطلق باشه، آقای مالک اصلی حق نداره شرطی رو اضافه کنه به عقد. پس بنابراین ما اینجا مواجه هستیم با این سوال که آیا اجازه از حیث اجزاء مبیع و از حیث شرایط عقد لازم است مطابقت داشته باشد با عقد فضولی، یا لازم نیست مطابقت داشته باشه؟ اگر عقد فضولی عمومیت داره اجازه‌ام باید عمومیت داشته باشه، اگر عقد فضولی خصوصیت و تقید داره اجازه‌ام باید خصوصیت و تقید داشته باشه، مطابقت داشته باشه از حیث عمومیت و خصوصیت، یا بگیم اصلا مطابقت لازم نیست. این سؤال مسئله ماست. جناب شیخ می‌فرماید الاقوا التفصیل. اقوا تفصیل است. ما باید بین جزء و شرط فرق بگذاریم. یعنی مطابقت اجازه با عقد فضولی از حیث اجزاء مبیع مطابقت لازم نیست. مالک اصلی میتونه بعضی از اجزاء رو اجازه بدهد، بعضی از اجزاء رو اجازه ندهد. اگر بگید تبعض صفقه پیش میاد بر مشتری، یعنی مشتری جنسی رو که خریده تیکه تیکه میشه و این موجب ضررش میشه، نهایتاً میگیم آقای مشتری برای جبران این ضرر خیار تبعض صفقه دارد، اختیار فسخ معامله رو داره. اما آقای مالک اصلی هم اختیار داره که بعضی از اجزا رو اجازه بده، بعضی رو اجازه نده. این راجع به اجزا. اما راجع به شرط، اجازه باید کاملا منطبق باشد با عقد از حیث وجود شرط یا عدم شرط، از هر دو جهتش مطابقت لازمه. یعنی اگر شرطی در ضمن عقد فضولی وجود دارد، اجازه هم باید منطبق باشه بر وجود اون شرط، باید عقد و با شرطش اجازه بده. اگر شرطی در ضمن عقد فضولی وجود ندارد، اجازه هم باید از حیث عدم شرط کاملا منطبق باشه بر عقد فضولی. در حین اجازه آقای مجیز حق اضافه کردن شرطی را ندارد، باید مطلقا بدون شرط بی قید و شرط عقد و اجازه بده تا اجازهش معتبر باشه. این شد نظر جناب شیخ. پس تفصیل است بین جزء و بین شرط. نسبت به جزء مطابقت اجازه لازم نیست، نسبت به بودن یا نبودن شرط مطابقت اجازه با عقد فضولی لازم هست. این شد نظریه جناب شیخ. السابع، هل یعتبر فی صحت الاجازه و هل یعتبر فی صحت الاجازه مطابقت حال العقد الواقع عموما او خصوصا ام لا؟ آیا معتبر است در صحت اجازه مطابقت داشتن اجازه با عقدی که واقع شده است به طور عمومی یا خصوصی؟ در بعضی نسخه ها و داره، یعنی عمومی و خصوصی. یعنی چی؟ یعنی اگر عقد شما عام مطلق، اجازه شما هم باید مطلق باشه. اگر عقد شما خاص مقید، اجازه شما باید خاص و مقید باشه، مطابقتش لازمه. ام لا، یا اینکه نه، بگیم مطابقت لازم نیست، عقد میتونه عام باشه، اجازه میتونه خاص باشه. وجهان، دو وجه هست. الاقوا التفصیل. اقوا تفصیل است. تفصیل بین چی و چی؟ بین جزء و شرط. حالا توضیح میدن جناب شیخ. فلو اوقع العقد على صفقه فاجاز المالك بيع بعضها. پس اگر واقع کرد عقد را بر یه مبیعی که ذو اجزاء هست، صفقه هست، فاجاز المالك بيع بعضها، مالک بیع بعضی از این مبیع رو، بعضی اجزایش رو اجازه داد. فالعقوا الجواز. عقوا جواز این اجازه است، صحت این اجازه است. کما لو کانت الصفقه بین مالکین فاجاز احدهما. مثل این میمونه که این صفقه مشترک باشد بین دو مالک. یه بایع فضولی رفته یه مال شراکتی که دو تا مالک داره با هم شریک هستن رو به یه فضولی کرده، یه مالک اجازه میده یه مالک اجازه نمیده. اون مالکی که اجازه داده به اندازه سهمش در این مبیع بیع میشه صحیح، اون مالکی که اجازه نداده به اندازه سهمش در این مبیع بیع میشه باطل. پس ببینید مسئله ما مثل اونجا میمونه، هیچ فرقی نمی کنه. ما نحن فی کما لو کانت صفقه، مثل اونجا میماند که صفقه این مبیع ما مشترک باشد بین مالکین، بین دو تا مالک، فاجاز احدهما، یکیشون اجازه بده یکیشون رد کنه بیع رو. چطور در اونجا شما میگی بعضی از اجزاء مبیع بیعش صحیحه بعضیاش باطله؟ منتها اونجا بعض مشاع هست چون بحث شراکته. ما نحن فی هم دقیقا همین جوره، هیچ اشکالی نداره که تبعض اجزاء مبیع بشود، بعضیاش بیعش صحیح باشه بعضیاش باطل باشه. و ضرر و تبعض علی المشتری یجبر بالخیار، ضرر تبعض اجزاء این مبیع که بعضیاش به ملک مشتری آمد بعضیاش به ملک مشتری نیامد، اگه موجب ضرر بشه، چون گاهی اوقات موجب ضرر میشه، مثلا یه جنسی اگر کامل و تمام باشد ارزشش بالاتره، اگر نصف و ناقص باشه ارزشش کمتر میشه. بعضی از اجناس اینطوری هست. خب ضرر این یجبر و بالخیار جبران میشود با خیار فسخ. میگیم آقای مشتری اگر دیدی اینجا ضرر کردی به خاطر تبعض صفقه، اختیار داری فسخ کنی، دلت خواست فسخ کن، دلت هم نخواست که بپذیر. حالا تا اینجا راجع به جزء گفتیم، گفتیم مطابقت اجازه با عقد فضولی نسبت به اجزاء مبیع لازم نیست، اما مطابقت اجازه با عقد فضولی نسبت به شروط میخواییم بگیم لازم هست. وجودن و عدمن، حالا وجودنشو میخواییم بگیم، یعنی اگر شرطی در ضمن عقد وجود دارد مطابقت باید داشته باشه اجازه با اون عقد فضولی، یعنی اجازه هم باید اون شرط را پذیرفته باشد، در اجازه هم اون شرط باید مورد قبول واقع شده باشد. ولو اوقع العقد على شرط فاجازه المالک مجردا عن الشرط، اگر واقع کند عقد را آقای فضول بر یه شرطی، یا میتونید به طور مجهول بخونید ولو اوقع العقد على شرط، اگر واقع شده باشد عقد بر یه شرطی، فاجازه المالک مجردا عن الشرط، آقای مالک اجازه داد عقد را ولی مجرد از شرط، گفت من عقد بدون شرط رو میپذیرم، عقد رو میپذیرم شرط ضمن عقدش رو نمیپذیرم. یعنی اینجا اجازه ما از حیث وجود و عدم شرط مطابقت با عقدمون ندارد. جناب شیخ میفرماد فالاقوا عدم الجواز، اقوا عدم صحت این اجازه است. اینجا جواز به معنای صحت است، جواز تکلیفی یعنی اباحه، مباح بودن یه چیزی، جواز وضعی به معنای صحت است، عدم جواز به معنای بطلان است. پس اقوا بطلان این اجازه هست. بناءً على عدم قابلیت العقد للتبعیض من حیث الشرط، بنابر عدم قابلیت عقد برای تبعیض و بعض بعض شدن، تکه تکه شدن از حیث شرط. و ان کان قابلا للتبعیض من حیث الجزء، اگرچه عقد از حیث جزء قابل تبعیضه ولی از حیث شرط قابل تبعیض نیست. حالا چرا؟ سرش چیه؟ توضیح میدیم. سرش اینه که از حیث جزء عقد قابل تبعیضه. چرا؟ چون وقتی عقد رفته روی یک مجموعه منحل می شود به تک تک اجزاء اون مجموعه. اگر 5 تا جزء داره، در واقع انگار شما 5 تا عقد منعقد کردی، 5 تا عقد فضولی داری، گویا 5 تا عقد فضولی مستقل داری، گویا این چنین است. خب میتونی 3 تا عقد فضولیش رو اجازه بدی، 2 تا عقد فضولیش رو اجازه ندی، چون عقد شما از حیث اجزا انحلال پیدا میکنه به تعداد اجزا. اما نسبت به شرط عقد انحلال پیدا نمیکنه. عقد با شرط مجموعاً یک التزام واحدن. چرا؟ چون شرط برمیگرده به عنصر رضایت متعاقدین نسبت به این عقد. رضایت یه امر بسیطه، رضایت منحل نمیشه. میگه من با این شرط راضیه به این عقدم، بدون این شرط باشه اصلا من راضی نیستم به این عقد. شما اینجا دیگه نمیتونی عقد را با شرط از هم منفصل کنی، منحل کنی، بگی آقا یه طرفش عقد باشه یه طرفش شرط باشه، عقدشو راضیم شرطشو راضی نیستم. اگه این کارو کردی در واقع رضایت طرف مقابل در این عقد وجود نخواهد داشت. چرا؟ چون رضایت طرف مقابل مشروط به این شرط بود، وقتی ترازی نیست. پس نکته اینجا شد رضایت طرف مقابل چون مشروط به شرطه، رضایت بسیط قابل انحلال نیست. نمیتونی بین عقد و شرط فاصله بندازی، بگی عقدشو اجازه میدم شرطشو اجازه نمیدم. اما نسبت به اجزا، چون عقد روی تک تک اجزا منحل میشه، اونجا تبعض در اجزا جایز ممکنه. در واقع شما به تعداد هر جزئی یک عقد فضولی داری، عقد فضولی سه تا جزء رو میتونی اجازه بدی، از عقد فضولی دو تا جزء دیگه جدا کنی. ولذا لا یؤثر بطلان الجزء بخلاف بطلان شرط. به همین جهت که عقد از حیث شرط قابل تبعیض نیست ولی از حیث جزء قابل تبعیض هست، به همین جهت تأثیر نمی گذارد بطلان جزء بخلاف بطلان شرط. یعنی بطلان یک جزء موجب بطلان عقد سایر اجزا نمیشه. شما میگی آقا من جزء دوم و سوم رو اجازه میدم، جزء اول و چهارم و پنجم رو اجازه نمیدم. به اختیار خودته. بطلان اون اجزاء دیگه تأثیر نمیگذاره در بطلان عقد فضولی نسبت به اجزاء بعدی. بخلاف بطلان شرط، بخلاف بطلان شرط، اگر شرط باطل شد عقدم باطل میشه. این دوتا از هم قابل تفکیک نیستن. چرا؟ چون عقد قابلیت ندارد برای تفکیک و تبعیض از حیث شرط. بلاوین عکس الامر، حالا میایم سراغ این که مسئله رو به عکسش کنیم. تا اینجا داشتیم میگفتیم اگر عقد فضولی مقید به شرط، اجازه‌ام باید مطابقت داشته باشه، باید مقید به شرط باشه، نمیتونه اجازه مطلق باشه، بدون شرط بپذیره و به طور مطلق عقد رو امضا کنه. درست؟ حالا اگه به عکس شد، یعنی عقد فضولی مطلق باشد، اجازه مقید به شرط باشه، آیا اینجا ممکنه درست این اجازه یا نه؟ فرمودن در اینجا در واقع مثل چی میمونه؟ مثل اونجای میمونه که ایجاب مطلق باشد، قبول مقید به یه شرط باشه. آقای بای، فرض کن دو طرف هم اصیلن، هر دو طرف اصیلن، بایع میگه آقا به تو کتابی هازا به 20 درهم، این کتابمو به 20 درهم فروختم. آقای مشتری میگوید قبل تو به شرط کذا و کذا. آیا این شرطی که در ضمن قبول میآید معتبره یا معتبر نیست؟ مسئله امام دقیقا مثل همین میمونه. عقد فضولی ایجاب و قبول به طور مطلق واقع شده، درست؟ مثل اون ایجاب مطلق میمونه. حالا آقای مالک اصلی فرق نمی کنه، در طرف بایع باشه یا در طرف مشتری باشه، تو هر طرفی که الان طرف فضولی بوده نیاز داریم به اجازه مالک اصلی. آقای مالک اصلی میاد میگه آقا من اون عقد مطلق رو به شرط کذا و کذا اجازه میدهم. این شرطی که میگذاره آیا صحیح هست؟ صحیح نیست؟ اگر شرطش صحیح نیست آیا اجازش صحیحه نسبت به اصل عقد یا اجازش هم صحیح نیست؟ شرطش که باطل شد اجازش هم باطل میشه؟ این سوالات اینجا مطرحه. جناب شیخ میفرمایند برمیگردیم تو اون بحث شرط در ضمن قبول. تو اونجا چی میگیم؟ هرچی مبنای شما اونجا بود دقیقاً مبنای شما تو اون مسئله تو اینجام جاری میشه، تو اینجام تأثیر میگذاره. تو اونجا چند تا مبنا وجود داره. یه مبنا اینه که شرطی که در ضمن قبول هست اون شرط صحیح هست اذا رضی به الموجب، زمانی که آقای موجب اون شرط ضمن قبول رو رضایت بده، بگه باشه منم راضیم. پس اولش به طور مطلق ایجاب رو آورده، گفته به تو مطلقا، آقای مشتری گفته قبل تو به شرط کذا و کذا، بعدم آقای بایعی که ایجاب کرده راضی میشه به اون شرطی که آقای مشتری گفته. در این صورت اون شرطی که در ضمن قبول اومده معتبر و صحیح هست. اما اگر راضی نشه اون شرط معتبر و صحیح نیست. ملاک راضی شدن آقای موجب هست، ملاک اینه. در ما نحن فی هم این اجازه‌ای که به شرط کذا و کذا میدهد آقای مالک اصلی، اگر طرف مشتری، طرف اصیل، اگر راضی شد به این شرطهایی که آقای مجیز گذاشته، اون اجازه و اون شرطش صحیحه. اگر راضی نشد اون اجازه و اون شرط صحیح نیست، هم اجازه باطله هم شرطش باطله. یک مبنا. مبنای دوم اینه، میفرمایند که آقا شرطی که در ضمن اون قبول اومده چه آقای موجب به اون شرط راضی بشه چه موجب به اون شرط راضی نشه، اون شرط باطل است و هیچ اعتباری نداره. چرا باطل و اعتبار نداره؟ چون شرط باید جوری ذکر شود که عقد بر اون شرط بیاید. عقد یعنی چی؟ یعنی هم ایجاب هم قبول، هر دوش با هم روی شرط بیاد. لذا میگن شرطی معتبر است که در حیز عقد باشد. در اینجا شرط ما فقط در حیز قبوله، فقط در حیز یه جز از اجزاء عقد اومده، لذا این شرط معتبر نیست. درسته که آقای موجب بعد از قبول کردن آقای مشتری با این شرط رضایت میده، اما رضایت دادن که عقد نیست. صرف این که رضایت داده به اون شرط زائد که الزام آور نیست. شرط وقتی الزام آوره که هر دو جزء عقد بر او واقع بشه، اینجا فقط یه جزء عقد برش واقع شده، لذا این شرط در حیز عقد نیست، فقط در حیز قبوله، لذا شرطش معتبر نیست. بله اگر توجه کنید چجور شرط در ضمن عقد واقع میشه، در این صورت شرط در ضمن عقد واقع میشه که اولین جزء عقد همراه با شرط باشه، شرط در ضمن جزء اول اومده باشه. تا حتی جزء بعدی که انشاء می شود هم روی جزء اول انشاء واقع شده هم رو شرطش، اونگاه در این صورت هر دو جزء عقد بر روی شرط واقع شده است، این شرط میشه معتبر، میشه در ضمن عقد نه در ضمن یه جزء از عقد. پس وقتی شرط در ضمن هر دو جزء عقد هست میشه در ضمن عقد و معتبر، که این شرط تو جزء اول تصریح شده باشه. حالا جزء اول میخواد ایجاب باشه میخواد قبول باشه، فرقی نمی کنه. اگه اول ایجاب اومده باید شرط تو ضمن ایجاب بیاد، بعد که طرف مقابل میگه قبل تو، یعنی قبل تو هر دو را، هم ایجاب و هم شرطش را. اگه جزء اول قبوله، اول آقای مشتری انشاء کرد گفت اشتریتو، شرطش هم باید تو ضمن همین اشتریتو بیاد، اشتریتو به این شرط. ایجابی که بعدش میاد میگه بعتو، اون بعتو هم روی اون اشتریتو رفته هم رو شرطش رفته، اون بعتو متعلق به هر دوش میشه. اینجا این شرط در ضمن عقده، اما اگر شرط در جزء دوم بیاد، جزء اول رو که رو اون شرط نرفته، جزء اول مطلق بوده، جزء اول رو که مقید نمی کنه، لذا اون شرط در ضمن مجموع هر دو جزء عقد واقع نشده و معتبر نیست، ولو بعدن صاحب جزء اول رضایت بده به اون شرطی که در ضمن جزء دوم عقد اومده، رضایتش به درد نمیخوره، چون رضایت که عقد نیست. پس بنابراین شرط باطله، ولی اصل عقدش صحیحه، چون قبول به اون عقد تعلق گرفته. این هم نظریه دوم. نظر سوم اینه که آقا نه قبولش صحیحه و نه شرطش صحیحه، هر دو باطل هستن، که جناب شیخ میگه من این نظر سوم رو میپذیرم. چرا آقا هر دو باطلن؟ چون اون قبول مشروط به شرط واقع شده، وقتی شرطش باطل شد پس قبولش هم میشه باطل، قبول که باطل شد کل عقد باطله. همین مبنا رو میاریم تو بحث اجازه. آقا تو بحث اجازه اگه اجازه مشروط واقع شد، پس سه تا مبنا داشتیم اونجا، اینجا هم سه تا پاسخ میتونیم بدیم. یک پاسخ اینه که بگیم این اجازه مشروط در صورتی که مشتری اصیل راضی بشه به شرط اجازه صحیحه، اگر راضی نشه به شرط اجازه باطله. مبنای دوم این است که بگیم اجازه مشروط شرطش باطل است اما خود اجازش صحیحه. این مبنای دوم بود، شرطش باطله چون شرطش مورد انشاء هر دو طرف واقع نشده، اما اصل اجازش صحیحه. اینم مبنای دوم بود. مبنای سوم این است که میگیم هم اجازش باطله هم شرطش باطله، چون اجازه یعنی رضایت مشروط به شرط، قابل انفکاک از شرطش نیست. وقتی شرطش باطل شد اون رضایت هم میشه لا رضایت، دیگه رضایت نخواهد بود، اونم باطل میشه. و جناب شیخ میفرماید اقواها الاخیر، قوی ترین این سه مبنا مبنای آخریه، که هم اجازه باطله هم شرط باطله. پس نتیجه این شد که اگر عقد ما مطلق بود، اجازه مشروط به شرط بود، بنابر نظر شیخ هم اجازه باطل است هم شرطش باطل است. ولو ان عکس الامر، اگر به عکس شد امر، یعنی عقد مطلق اجازه مقید به شرط، به ان عقد الفضولی مجردن عن الشرط و اجاز المالک مشروطن، به این که آقای فضولی عقد رو منعقد کرده مجرد از شرط یعنی مطلق، و اجاز المالک مشروطن، مالک با شرط اجازه داده. ففی صحت الاجازت مع الشرط اذا رضی به الاصیل، پس در صحیح بودن این اجازه با شرطش، به شرط این که رضایت بدهد به این شرط آقای اصیل، که به فرض ما تو مثال ما مشتری طرف اصیله، اگه مشتری راضی شد این اجازه با شرطش هر دو صحیح هست. فیکونو، بهتره بگیم فیکونه، چون عطف به اون صحته، فیکونه نظیر الشرط الواقع فی ضمن القبول اذا رضی به الموجب، پس می بوده باشد این اجازه مشروط ما نظیر شرطی که واقع می شود در ضمن قبول، زمانی که رضایت بدهد به اون شرط واقع در ضمن قبول آقای موجب. اگر رضایت داد میگیم اون شرط طرف قبول صحیح هست، میشه نظیر این. او بدون شرط، یا این که بگیم در صحت اجازه بدون شرط، این او عطف به اون مع شرطه، یعنی فی صحت الاجازه بدون شرط، در صحیح بودن اجازه بدون شرط، بگیم اجازه صحیحه شرطش صحیح نیست. لعدم وجوب الوفاء بالشرط الا اذا وقع في حيز العقد، چرا شرطش صحیح نیست؟ به خاطر عدم وجوب وفا به شرط، مگر در زمانی که شرط واقع شود در حیز عقد. عقد یعنی چی؟ یعنی هر دو جزء. عقد مرکب از هر دو جزءه. اگر شرط در حیز عقد یعنی در حیز هر دو جزء واقع شد، اون وقت واجب وفا به شرط. فلا یجدی وقوعه فی حیز القبول، پس فایده نمیدهد وقوع شرط در حیز قبول. الا اذا تقدم علی الایجاب لیرد الایجاب علیه ایضا، مگر در صورتی که مقدم باشد قبول بر ایجاب، یعنی جزء اول عقد ما قبول باشه، اولش تریتو به شرط کذا اومده، بعد ایجاب میاد میگه بعتو، لیرد الایجاب تا وارد بشود ایجاب علیه ایضا، ایجاب وارد بشه بر اون شرط ایضا، وقتی میگه بعتو یعنی اون اشتری توی تو را با شرطش قبول کردم. اینجا ایجاب روی قبول و شرط رو هم میره. در این صورت شرطی که در ضمن قبول است معتبره، و الا اگر قبول بعد از ایجاب بیاد و شرط بیاد در ضمنش، ایجاب مطلق باشه، اون شرط فایده‌ای نداره، چون اون شرط در حیز عقد واقع نشده، در حیز هر دو جزء واقع نشده، فقط در حیز یه جزء که قبول باشه واقع شده، پس اون اعتباری نداره، شرطش باطله ولی قبولش صحیحه، لذا عقدش صحیحه. ما نحن فی هم بگیم اجازه مشروط شرطش باطله ولی اجازش صحیحه. این شد نظر سوم. او بطلان ها، یعنی این او گفتیم عطف به اون مع شرط، معذرت میخوام، این او عطف به صحت الاجازه هست. اوی دومی، یا بگیم اوی اولی که گفت او بدون شرط، عطف به مع شرط، یعنی فی صحت الاجازه مع شرط، او بدون شرط یعنی فی صحت الاجازه بدون شرط. او دوم که میشه شق سوم، عطف به اصل صحت الاجازه هست، یعنی فی صحت الاجازه او بطلانه ها، درست شد؟ پس عطف بر اصل صحت الاجازه هست که میشه نظر سوم، شق سوم. در این سه شق اختلاف هست، وجوه هست، وجوهون میشه مبتدای مؤخر که در خط پایین اومده، او بطلانها یعنی فی بطلان این اجازه، ضمیرها میخوره به اجازه، در بطلان این اجازه. چرا اجازه باطل است؟ یعنی هم شرطش باطله هم اصل اجازه باطله. لأنه اذا لغى الشرط لغى المشروط لكون المجموع التزاما واحدا. چرا باطل باشه؟ به خاطر اینکه شأن چنین است، زمانی که شرط لغو شد مشروطش هم لغو میشه، چون مجموع اینها یک التزام واحد است. میگه من راضیم به اون عقد به این شرط، اگه شرطش قبول نباشه پس رضایتش هم منتفیه. اینا مجموعاً یک التزام واحد هستن. در این سه مبنایی که گفتیم وجوهون، وجوهون میشه مبتدای مؤخر، یعنی بعد از یک خط و دو خط و سه خط و چهار خط و پنج خط شش خط مبتدای مؤخرش تازه آمده. ففی صحت الاجازت مع الشرط او بدون شرط او بطلانها وجوهون. اقواه الاخیر، قوی ترین این وجوه وجه اخیر است، ضمیر اقواها میخوره به اون وجوه، یعنی این که بگوییم اجازه با شرطش هر دو باطل هستند. خب این هم شد نظر مرحوم شیخ در صورتی که عقد مطلق باشد ولی اجازه مقید باشه. هازا تمام الکلام فی القول فی الاجازه. احکام اجازه رو ما در اینجا دیگه تمام کردیم، مطرح کردیم، تمام شد. بحث بعدی که انشاءالله درش ورود خواهیم کرد القول فی المجیز است، راجع به احکام مخصوص مجیز بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.